سلام، روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری میزبان شماستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد در این 60 دقیقه. دو روز تا برگزاری نشست مسکو، طالبان و مقام های روسیه چهارشنبه با هم میبینند.
حیات امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
کشورهای منطقه به شمول روسیه از طالبان چه میخواهند؟
افغانستان جای مسئول برای توریستان باشد و از افغانستان هیچ کشور تحت نشود.
یک ماه شد که مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. خواست ها برای بازگشایی مکتب ها افزایش یافته.
خواهش ما ای است که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازید.
گروه از زنان افغان برای دریافت جایزه سخروف نامزد شدند. یکی از آنها ظریفه غفوری است.
یک اندازه که خوشحال میشم هم به این خاطر که میدانم جامعه جهانی با زحمات و دستاوردهای زنای افغانستان به چشم احترام میبینه.
یک نگاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها. پیش از همه خبرها این ساعت. سرخط ها، طالبان برای بازگشایی زندان پلچرخی آمادگی گرفتند. وزیران خارجه امریکا و قطر روی مسئله افغانستان گفتگو کردند و وزیر دفاع امریکا همین هفته به کشورهای حوزه بحیره سیاه سفر میکند. مشروع خبرها. طالبان برای بازگشایی زندان پلچرخی آمادگی گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مولوی عبدالله عقیق سرپرست مدیریت امور زندانها گزارش می‌دهد که شمار از محافظان زندان پلچرخی از یک دوره آموزشی فارغ شدند و اکنون برای پذیرش مسئولیت‌های آنجا آماده هستند. مولوی عقیق در مورد زندانها در کابل جزئیات داد.
گنجایش زندانی ها تقریبا در حدود 6000 الى 7000 زندانی ما میتونیم که در محابس پلچرخی و ولایت کابل در زندان های مختلف داریم. البته زندان بنام موار مخدر در ساحی قصبه در اونجا زندان داریم و در ساحی بادنباغ هم یک محبس داریم.
سرپرست مدیریت امور زندان‌های طالبان نگفت که چه زمان زندان پلچرخی دوباره بازگشایی خواهد شد. در این زندان در حکومت پیشین هزاران زندانی به شمول طالبان نگهداری می‌شدند، اما با ورود طالبان به کابل هم از آنجا بیرون شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روی مسئله افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه امریکا در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است بلینکن پذیرفته که قطر برای انتقال شهروندان امریکا از افغانستان و افغانهای آسیب پذیر همکاری کرده است. در 15 اگست که کابل به دست طالبان سقوط کرد، هزاران تن در جریان عملیات تخلیه دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل به دوحه منتقل شد. در حال حاضر به قطر با عنوان یکی از بازیگران مهم در مسئله افغانستان دیده می شود. سفارت پاکستان در کابل می گوید که گذرگاه تورخم را برای نزدیک به 1000 مؤسل افغان بازگشایی کرده. در خبرنامه دیشب سفارت نامهای آن را از محصلین افغان که در پوهنتون‌های پاکستانی درس می‌خوانند و پس از تسلط طالبان در افغانستان گیر مانده بودند در دو لست جداگانه نشر شده. پاکستان پس از تحولات اخیر در افغانستان چندین بار گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را برای مسافرین بسته است. بنابر مسدود بودن مرزهای زمینی دو کشور، تاجران افغان شکایت می‌کنند که مقام‌های پاکستانی مانع انتقال کالاهای آنها به آن سوی خط دیورن شدند و در نتیجه صدها موتر مملو از میوه تازه در مرزها منتظر ماندند. تاجران افغان میگویند که اگر راه اسپین بولدک چمن برای موترهای باربری تجارتی افغانستان باز نشود، میوه تازه فاسد خواهد شد و میلیون ها دلار زیان هم به آنها خواهد رسید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در جام جهانی 20 اوره با تیم ملی آفریقای جنوبی به میدان می رود. این بازی در ورزشگاه شیخ زاهد در ابوظبی برگزار خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم جنوبی آفریقا مسابقه تمریناتی مسابقات جام جهانی را انجام دهد و بعد مسابقه دوم تمریناتی را با تاریخ 20 ماه اکتبر نیز انجام خواهد داد. در کل بر شما گفتم میتونم که تیم ملی کرکت افغانستان با این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله که در جام جهانی نتایج خوب خواهد داشت.
کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه رسمی فیسبوکش تصاویر از جریان تمرینات بازیکنان افغان را نشر کرد و گفت که راشد خان بالر معروف هم با سایر بازیکنان پیوسته است. بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت روز گذشته به میزبانی امارات متحده عربی و عمان آغاز شد و انتظار می رود که تا 14 نوامبر ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که وزیر دفاع آمریکا در هفته جاری به کشورهای بحیره سیاه برود تا از ادامه همکاری های واشنگتن با این کشورها اطمینان دهد. لوید آستن در این سفرش به گرجستان، اوکراین و رومانیا خواهد رفت و پس از آن در 21 و 22 اکتبر در نشست وزیران دفاع ناتو هم اشتراک خواهد کرد. رومانیا عضو پیمان ناتو است و گرجستان و اوکراین تلاش دارند تا عضویت این پیمان را به دست آورند، اما روسیه مخالف شمولیت این کشورهاست. یک مقام پنتاگون روز گذشته گفت که واشنگتن از استقلال کشورهای حمایت میکند که به گفتش در خط مقدم تجاوز روسیه قرار دارند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای قربانیان حملات اخیر در افغانستان، ناروی و بریتانیا دعا کرد و خانه پایان یافتن هرچی زودتر خشونت ها شد. رهبر 84 ساله کلیسای کاتولیک های جهان روز گذشته در سخنرانیش در میدان سن پیترزبورگ در روم گفت که در هفته گذشته چندین حمله رخ داد که باعث شد ده ها تن قربانی شوند. هفته گذشته حملات مختلف انجام شد. به گونه مثال در ناروی، افغانستان و بریتانیا چندین تن کشته و زخمی شدند. من تسلیت خود را با اقارب قربانیان ابراز می کنم و از شما می خواهم که بدانید راه خشونت را که همیشه بازنده است و برای همه شکست می آورد کنار بگذارید. یادمان باشد خشونت خشونت به بار می آورد. در حمله روز جمعه در یکی از مسجدهای شیعیان در ولایت کندهار نزدیک به 50 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. پنجشنبه شب ناروی شاهد یک حمله بود که در آن مهاجم با تیر و کمان جان حداقل 5 تن را گرفت و همچنان یک عضو پارلمان بریتانیا آخر هفته جاری با ضرب چاقو جانش را از دست داد. پاپ فرانسیس در سخنرانیش همچنان از تولید کننده ها و فروشنده های اسلحه خواست که فعالیت هایشان را متوقف کنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. قرار است مسکو پس فردا میزبان نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های طالبان، ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان دعوت شده. طالبان میگویند که یک هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرایشان در این نشست از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. فرشته‌نگار جزئیات دارد.
طالبان اشتراکشان در نشست بعدی مسکو در مورد افغانستان را تایید کردند. انتظار می رود که این نشست به روز چهارشنبه 20 اکتبر برگزار شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در مورد اشتراک هیئت طالبان در نشست مسکو شامی دیروز به رادیو آزادی گفت:
در کنفرانس مسکو هم امارت اسلامی افغانستان به سرپرستی محترم مولوی سید السلام حنفی معاون ریاست الوزراء، یک هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور پوتین برای افغانستان هم اشتراک هیئت طالبان در نشست روز چهارشنبه مسکو را تایید کرده بود، اما نگفته بود که در این هیئت کی‌ها شاملند. در نشست مسکو نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان اشتراک خواهند کرد، اما خبرگزاری رویترز گفته که مسکو از نماینده های هند و ایران هم خواسته که در این نشست سهم بگیرند. رسانه های روسی همچنان به نقل از زمیر کابلوف گزارش دادند که یک روز پیش از برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان، نماینده های آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در یک نشست مقدماتی با هم دیدار خواهند کرد و به گفته او در این نشست تلاش می شود تا آنها به یک موقف مشترک در مورد تحولات اخیر افغانستان برسند. پیش از این گزارش شده بود که از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم دعوت شده تا در نشست روز چهارشنبه مسکو اشتراک کنند. اما خبرگزاری باختر به نقل از سفارت روسیه در کابل خبر دعوت از عبدالله عبدالله و آمد کرزی را رد کرده و گفته که در فهرست اشتراک کننده ها نام های آنها شامل نیست. مسکو پیش از این در ماه مارچ یک کنفرانس بین المللی را در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن نماینده های روسیه، چین و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک از طرف های درگیر جنگ خواستند که به یک توافق صلح برسند و دست از خشونت بکشند. در این اعلامیه همچنین آمده بود که بر اساس قطعنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از احیای امارت اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد. اما نشست بعدی مسکو به روز چهارشنبه در حال برگزار می شود که طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند و با وجود ادعاها در مورد تامین امنیت سرتاسری، حکومت طالبان با تهدید ادامه عملات مرگبار از سوی داعش روبرو است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، داعش مسئولیت برخی از عملات سرخط ساز و مرگبار را در این کشور به عهده گرفته، از جمله حمله روز جمعه بر مسجد شیعان در کندار که ده ها کشته و زخمی به جای ماند. روسیه در حال حاضر نگران گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان و تهدید آن بر کشورهای آسیای مرکزی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز چهارشنبه گذشته گفته بود که گروه داعش در حال انتقال افراد با تجربه عملیاتیش از سوریه و عراق به افغانستان است، اما طالبان این موضوع را رد کردند.
آمادگی مسکو برای میزبانی از اجلاس روز چهارشنبه در مورد افغانستان. در این نشست هیئت رهبری طالبان هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهند کرد. پرسش در اینجاست که روسیه در افغانستان در پی چیست؟ همین پرسش را فرشته نگاه با محمد اسحاق اطمر، استاد پوانتون در برلین آگاهی امور سیاسی مطرح کرده.
کشورهای منطقه از طالبان مطالبات دارند و اون مطالباتشان بسیار ساده است. دو سه چهار مورد است. این نه تنها که این کشورها دارن، بلکه خود افغان ها هم از طالب ها می تقاضا را دارن که طالب ها به اون جواب مثبت بتن. اگر طالب ها این فرصت را یافتن که امون خواسته های کشورهای منطقه که از اینا دارن و جامعه جهانی از اینا دارن با او لبیک بگویه، من فکر میکنم اونمو وقتی است که باز جامعه جهانی و کشورهای منطقه همراه از اینا تعامل را شروع میکنن. و
در این نشست که روز چهارشنبه در مسکو برگزار میشه، به نظر شما کدام خواستها را این کشورهای اشتراک کننده در اولویت قرار میتن و با طالبایی را مطرح میسازن؟
این بسیار واضح است. قبلا هم دنیا و کشورهای منطقه از اینا خواسته بودن که یک رابطه خود با گروپ های القاعده و داعش و مثلا گروپ های افراطی دیگه که است با طالبان قطع کنند و افغانستان جای مسئول برای توریستان باشه و از افغانستان هیچ کشور تهدید نشود. این خواست بسیار عمومی و عام کشورهای منطقه و جهان است و ضمن این طالبا باید با این تعهدات خود عمل بکنند که اینا قبلا در سفرهایی که با چین و روسیه و ایران و بعض از کشورهای دیگه داشتن با اونا تعهد سپرده بودند که ما توانمندی از این داریم که گروپ های دست افغان افراطی چون داعش و ایغور اینا را محو بکنیم.
شما از دایش یاد کردین. دایش فعلا به یک درد و سر جدید به طالبا پس از به قدرت رسیدن در افغانستان مبدل شده و شما چی فکر میکنین که آیا روسیه نگران تهدیدها از سوی داعش به خاطر کشورهای آسیای مرکزی است و بیشتر به خاطر از این با دعوت از طالبا میخواد که طالبا را اعتمادشان را جلب کنه و اونا را تشویق کنه که به ضد داعش دست به کار شوند؟
یقینا من به این باور هستم که امکنون داعش یک تهدید است، چنانچه توانمندی زیرا در طی یکی دو هفته گذشته ما در کابل و در قندوز و در کندار دیدیم و این واقعا تهدید است و تا هنوز این مهار نشده و کشورها از این نگران هستند که مبادا این تهدید شامل کشورهای آسیای بیانه شود و این گسترش پیدا بکنه. ایران هم نگران است، روسیه هم از این نگران است و دیگر کشورهای
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، افغانستان شاید بحران اقتصادی شدید است. سازمان ملل متحد گفته که این بحران میتونه که منجر به یک فاجعه بشری شود. کنفرانس مسکو به روز چهارشنبه چقدر میتونه این درد افغانستان دوا کنه و مشکل فعلیش حل کنه؟
مشکل کمک رسانی است و میکانیزم کمک رسانی به افغانستان است. امروز هم شما شاید بودین که ترمز شهر سرحدی بین افغانستان و ازبکستان من حیث یک معبر تعیین شد و کمک ها از طریق هوا به اینجا انتقال بکنه که تا بزرگترین فرصت داخل خاک افغانستان شود و این یک بحران بشری است و جهان از این نگران است. شما میفهمین که فصل سرما و زمستان رسیدنی است و اگر این کمک ها به تعویق بفته زمان که سرک ها و راه های محصولاتی بسته میشه در ایام زمستان، مردم فقیر و بیچاره و مستضعفی که مستحق این کمک هاستن این از کمک ها محروم میشن و این خود به خود یک فاجعه انسانی را به وجود میاره.
محمد اسحاق قطمر بود، استاد پوانتون در برلین که با رادیو آزادی گفتگو میکرد و حالا هم نگاه کنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. گلامه شریفی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
واشنگتن پست در مطلب خود به اظهارات پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک اشاره کرده که حمله های خونین در نروژ، بریتانیا و افغانستان را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس به روز یکشنبه در سخنرانی خود در شهر واتیکان در این مورد صحبت کرد. هفته گذشته در نروژ بر اثر تیراندازی 5 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در ولایت کندهار در جنوب افغانستان روز جمعه حمله انتحاری رخ داد که در پی آن 47 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در بریتانیا دیوید امیس یک عضو پارلمان بریتانیا در کلیسای از ضربات چاقو جان داد. پلیس آن را حمله تروریستی خواند. روزنامه واشنگتن پست در مطلبی دیگر درباره آخرین یهودی در افغانستان به نقل از امدادگران نوشته است که ممکن است زبولون سمنتوف به زودی به اسرائیل برسد. به اساس این مطلب آخرین یهودی افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل افغانستان را ترک کرد. واشنگتن پست گفته که سمنتوف در حال حاضر به ترکیه است، اما موضوع از این قرار است که او باید قبل از رسیدن به اسرائیل همسر خود را طلاق بدهد. در ادامه آمده که همسر سمنتوف پیش از این در اسرائیل زندگی میکرد و چند سال بود که میخواست از او طلاق بگیرد، اما سمنتوف نپذیرفته بود. بر اساس قانون یهودیان زن وقتی که بخواهد طلاق بگیرد مرد باید او را طلاق بدهد. نویسنده واشنگتن پست گفته که اکنون سمنتوف پروسه طلاق همسر خود را از طریق ویدیو کنفرانس پیش میبرد تا پس از رفتن به اسرائیل با مشکل مواجه نشود. سمنتوف به اسرائیل میرود چون که در آنجا خواهر، برادر و دو دخترش زندگی میکند. سمنتوف پیش از این که افغانستان را ترک کنند در یک عبادتگاه یهودیان در کابل زندگی میکرد. روزنامه استارز اند استرایپس در مورد یک دختر افغان به نام مرسل نوشته که به همکاری یک زن آمریکایی در ایالت اوهایو پناهنده شده. در این نوشته آمده است که او در دولت افغانستان کار میکرد و پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شد آنجا را ترک کنند. مرسل در جریان وظیفه خود با جین هورتون یک کارمند وزارت دفاع آمریکا معرفی شده بود. در ادامه آمده که همسر جین هورتون یک سرباز آمریکایی بود که در سال 2011 در افغانستان کشته شد. جین به خروج مرسل از افغانستان کمک کرده. بر اساس این مقاله در حال حاضر زندگی مرسل در خطر نیست، اما از اینکه خانواده اش در افغانستان مانده او نگران است.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک ماه از تعطیلی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد. طالبان هنوز هم تأکید می‌کنند که روی طرح برای بازگشایی این مکتب‌ها کار می‌کنند. شمار زیاد از فعالان حقوق بشری در داخل و خارج افغانستان با راه‌اندازی کمپین‌های مختلف از طالبان خواستند تا مکتب‌ها را برای همه دختران در سر تا سر افغانستان بازگشایی کنند. جزئیاتش در این گزارش.
با وجود درخواست‌های مکرر دختران و فعالان، مکاتب هنوز هم در بسیاری از ولایات افغانستان برای دختران فراتر از صنف ششم مسدودند. یک ماه تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب می‌گذرد که بر اساس آن دختران در بسیاری از ولایت‌ها از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پانتون محروم ماندند. یکی از شاگردان یگانه لیسه دخترانی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نگران است که در نتیجه مسدود ماندن مکتبش آینده او چی خواهد شد.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من می‌خواستم که یک دکتر متخصص شوم. به خاطر که در ولایت ما دکتر متخصص زن وجود ندارد، نگرانی‌های زیادی دارم که بیش از این با من چه خواهد شد. مایوس در کنج خانه نشستم.
تعداد دقیق دخترانی که برای فراگیری فراتر از صنف ششم در افغانستان محروم شدند روشن نیست، اما بر اساس گزارش صندوق وجیه سازمان ملل متحد یا یونیسف، در گذشته از جمع 3,700,000 کودک که از تعلیم در این کشور محروم شده بودند، 60% آن را دختران تشکیل می‌داد. شمار زیاد از فعالان و دختران در داخل و خارج از افغانستان هم برای بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم کمپین‌های مختلف را راه اندازی کردند و از طالبان خواستند که هر چه زودتر به همه دختران اجازه دهند که تا در سر تا سر کشور به ادامه تحصیلشان بپردازند. زرلشت یکی از اعضای کمپاین که از سوی بنیاد راه قلم را اندازی شده بر رادیو آزادی گفت
مدت یک ماه می شود که با آمدن نظام نو مکاتب به روی دختران افغان بسته است، بنابر دلایل نامعلومی. خواهش ما ای از من حیث یک جوان، من حیث یک فعال مدنی که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازین و این اون حالان کشور را که اهداف بسیار زیاد را در سر دارن، آرزوهای بسیار زیاد را در سر دارن، لطفاً روح اینا را، جسم اینا را با آرزوهایشان زنده به گور نسازیم.
از سوی دیگر متیولا ویسا، مسئول نهاد فرنگی رای قلم در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان مکاتب را برای دختران باز نکنند، آنها دست به اعتراضات خواهند زد.
کمپین ما که آغاز کردیم به هدف باز کردن مکاتب دختران است. صدها فعال زن و مرد با ما یک جای هستند و بر طالب صدا می کنیم که باید مکاتب دختران را باز کند و طالب باید در این مورد فیصله نهایی خود را اعلان بکند. تعلیم حقی مرد و زن است، حقی اسلامی، انسانی، بشری است.
در خارج از افغانستان هم تلاش‌ها از سوی شمار از فعالان آغاز شده تا مکاتب یک بار دیگر برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان بازگشایی شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل و مدافع آموزش دختران همراه با دو زن افغان، شهرزاد اکبر و زرقا یفتلی، در یک نامه سرگشاده در اینترنت از رهبران طالبان خواستند که مکاتب دخترانه فراتر از صنف ششم را در سر تا سر افغانستان بگشایند. ملاله یوسفزای دیروز در حساب توییترش نوشت که زنان افغان برای حق آموزششان صدا بلند می کنند و ما باید در کنار آنها بمانیم. طالبان باز هم در مورد ایجاد طرز العمل در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم صحبت می کنند. زبیولا مجاهد، سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شامدی روز در این مورد برای رادیو آزادی گفت
موضوع تعلیم دخترها بالا از صنف شش انشاءالله زیر
بررسی است، یک چارچوب خوب برش جور میشه. علما کرام در این مورد فیصله خواهد کردن. تنها مسئله تعلیم نه، مسئله کار و مسئله فعالیت های اجتماعی خانم ها هم زیر بحث خواهد بود، ولی چند مدت خواهد خواست چون موضوع بسیار مهم است، از لحاظ شرعی زیر بررسی قرار داره. امیدوار هستیم راه های خوبی حل به وجود بیاید انشاءالله.
طالبان در دوره نخست حکومتداری خود از 1996 تا 2001 میلادی دختران و زنان افغان را از تعلیم و کار در بیرون از خانه منع کرده بودند. اما این بار پس از آن که طالبان در 15 آگست یک بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، رفتن دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب را ممنوع قرار داده و گفتند که طرز العمل برای آن ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر مکاتب متوسطه دختران تنها در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندوز و جوزجان اکنون باز است. تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و آن را مرتبط به عملکرد طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران خواندند.
درخواست ها برای بازگشایی مکتب های دختران هم. این سو شمار از زنان فعال افغان نگرانی هایشان را در مورد وضعیت فعلی دختران و زنان در افغانستان شریک ساختند. پارلمان اروپا چندین زن افغان را برای دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان برای دریافت جایزه سخاروف نامزد کرده. قرار است برنده های این جایزه در 20 اکتبر یعنی پس از 2 روز اعلام شوند. ظریفه غفوری نخستین شاروال زن برای ولایت میدان وردک در افغانستان نیز در این فهرست است. غفوری در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر میبرد، اما میگوید که با فعالیت‌هایش برای حمایت از زنان افغان ادامه خواهد داد. ملاله بشیر گفتگوی را با بانو غفوری انجام داده و نخست پرسیده که از نامزد شدن برای دریافت جایزه سخاروف چی احساس دارد.
در مورد احساسم باید بگویم که خب وقتی میبینی تمام زنای وطنت که خواهرها و مادرهایت هستن هنوز هم در زندان زندگی میکنن و حتی به حقوق اولی خود دسترسی نداره، آدم رنج میکشه و خوب نیست احساسش. اما بازم خوشحال به این میشم که به یک اندازه که خوشحال میشم و هم به این خاطر که میدانم فعلا جامعه جهانی به زحمات و دستاوردهای زنای افغانستان به چشم احترام میبینن و برش در کنار ای که احترام قائل هستن ارزش میدن.
چند زن افغان دیگر هم با شما برای کسب جایزه سخاروف نامزد هستند. اگر این جایزه را به دست بیاورید چه معنایی خواهد داشت برایتان؟
در اصل در جغرافی به نام افغانستان همی که زن زندگی میکنه و یعنی می زندگی زن، باز بعد از ازی که در کنار زندگی کردن در یک جغرافی بیرحم میتونه که مبارزه بکنه و به خود جایگاه بسازه، حداقل در فضای کنونی ای واقعا قابل ارزش است و حقدار جوایز بسیار بالا هر زن افغان هستن. ولی ای که مرا لایق ای جایزه ببینن و ای جایزه را ببرم، وعده می سپارم که بتانم از اینمی راهی که بر من جایزه باز میکنه به خاطر مبارزه در راستای حقوق زنان افغان و حقوق انسانی تمام مردم افغانستان و ملت افغان مستحکمتر و قویتر از هر وقت دیگه مبارزه بکنم.
شما اولین شاروال زن در افغانستان بودید، حالا که دیگر در افغانستان نیستید میخواهید برای زنان افغان فعالیت‌های را انجام دهید و آیا فکر میکنید که این فعالیت‌هایتان نتیجه مثبت دهد؟
در کنار اینکه چند مدت به صفت شاروال وظیفه اجرا کردم، در اواخر 4 ماه اخیر ریاست یکی از ریاست ها داخل وزارت دفاع را به عهده داشتم و در کنار ازی که با همکارای خود داخل امی هر دو دفتر هم شاروالی و هم ریاست داخل وزارت دفاع همکار بودم و همکارای سبقی اونا داشتم. در کنارش با مردم در شهر میدان شهر در با مردم نورعادی در تماس بودم و در وزارت دفاع با زنا از سر تا سر افغانستان به تماس بودم و بنو هر زنی را که به دفترم می آمد در هر دو آدرس واقعا احساسشان بسیار خوب به این خاطر می بود چون یک زن مسئول بود تا بشنوه صدایشان و برشان رسیدگی بکنه و این یک احساس بسیار خوب برام میداد. ولی آلی که اینمی موضوع نیست و هر چیز بدل به یک خواب شد و یک